تابستان هر سال فصل شکفتن و رونق بندر بود. گروه های ارزان قیمت موسیقی به بندر می آمدند و سینمای بندر افتتاح می شد. سینما تابستانی بود. صندلی های اندکی داشت. حتی تماشاچیان روی زمین و پله ها می نشستند. سینما در تابستان فرصتی بود که ماهیگیران و کارگران بارانداز در سینما یکدیگر را با خانواده‌شان ببینند. در زمستان همه در کلبه‌های خود در پشت پرده‌های ضخیم برای فرار از سرما بودند. از دیروز صبح که هوای بندر آفتابی بود، صندلی‌ها و پرده سینما را صاحب سینما داده بود رنگ سفید بزنند. سینما در هفته آینده با یک فیلم عاشقانه جدید افتتاح می‌شد. ماهیگیران و کارگران بارانداز از امروز بلیط خریده بودند. بلیط ارزان. همه با خانواده می آمدند. نیم ساعت قبل از شروع فیلم همه با هم احوال پرسی می کردند و از حال هم دیگر با خبر می شدند که در سال گذشته چه کسی مریض شده است و چه کسی عروسی کرده است و چه کسانی برای همیشه بندر را ترک کردند و چه کسانی به جای آنها آمدند. هوا که تاریک می شد، فیلم آغاز می شد. گاهی مهتاب بود. تماشاچیان فیلم را رها می کردند و به آسمان خیره می شدند. خیلی از جوانان ماهیگیر همسر آیندهشان را در سینما پیدا می کردند. در پایان تابستان قرعه کشی می شد. به کسی جایزه می دادند که در طول تابستان فیلم را بیشتر از دیگران دیده است. هر وقت فرماندار بندر با خانوادهش به سینما می آمد، اگر در وسط فیلم رسیده بودند، به احترام فرماندار فیلم را از اول نمایش می دادند. تماشاچیان اعتراضی نداشتند، چون با یک بلیط یک فیلم را دو بار دیده بودند. همه آرزو داشتند فرماندار و خانوادهش هر شب به سینما بیایند. تماشاچیان وقتی اعتراض داشتند که قهرمان منفی فیلم به پیروزی می رسید. سوت می زدند، بر زمین پا می کوبیدند و صاحب سینما مجبور می شد چراغ‌ها را خاموش کند، به جلوی پرده بیاید و بگوید همشهری های عزیز من، صبر کنید، تحمل داشته باشید، این قهرمان منفی در پایان فیلم به سزای اعمالش می رسد. تماشاچیان دست می زدند و فیلم دوباره آغاز می شد. گاهی هم تماشاچیان از صاحب سینما می‌خواستند که قهرمان مثبت فیلم را که پر از مردانگی و از خودگذشتگی بود به بندر دعوت کند. صاحب سینما هم می‌گفت وظیفه من است، به موقعش این دعوت صورت می‌گیرد. شب چراغ‌ها خاموش شد و فیلم عاشقانه آغاز شد. دختری در فیلم عاشق پسری بود که به دختر توجه نمی‌کرد. دختر روزها از غصه پشت پنجره قناری ها را دانه می داد و مدام برای پسر آوازهای عاشقانه می خواند. پسر هنگامی که از جلوی پنجره دختر عبور می کرد می گفت عزیز من کار دارم. نمی توانم هر روز به آوازهای عاشقانه تو جواب دهم. مادری پیر دارم که باید خرج او را بدهم. می دانی که هزینه مداوای بیمار بسیار گران است. اما دختر باز آواز می‌خواند و گریه می‌کرد. تماشاچیان هم زن و هم مرد گریه می‌کردند. بچه‌ها در سینما یا خواب بودند یا ساندویچ می‌خوردند. در حیرت بودند چرا پدر و مادرهاشون گریه می‌کردند. دختر از جفای پسر می‌خواهد دست به خود کشی بزند. به کنار رودخانه می‌رود که خود را در آن غرق کند. تماشاچیان اشک‌های خود را پاک می‌کنند و یک صدا فریاد می‌زنند. دختر، این کار را نکن، پدر و مادر تو از غصه دق می کنند. دختر کمی از کنار رودخانه کنار می رود. تماشاچیان با مسرت هورا می کشند و شادی می کنند و فریاد می زنند آفرین بر تو دختر حرف گوش کن. موسیقی فیلم به اوج می رسد. دختر به کنار رودخانه می آید و سر به آسمان می کند. خدایا، از تو معذرت می خواهم. مرا ببخش. اما تو می دانی عاشقی چه درد بی درمانی است. و خود را در رودخانه پرتاب می کند. سالن در سکوت فرو می رود. باران می آید. فیلم متوقف می شود. تماشاچیان با غصه سالن تابستانی را ترک می کنند. چراغ‌ها روشن می شود. از شب دوم ماهیگیران و کارگران بارانداز با خانواده‌هایشان با چتر بر سر به تماشای فیلم آمدند. اما باران بیداد می کرد. مجبور شدند سالن را ترک کنند به امید شب چهارم. چهار شب در بندر در سالن تابستانی باران آمد و فیلم هنگامی که دختر خود را به رودخانه پرتاب می کرد قطع می شد. هیچ کس در بندر پایان فیلم را نمی دانست. فقط صاحب سینما می دانست. در یک سیلوی کنسرو ماهی صندلی گذاشته و بلیط فروخته بود و بقیه فیلم را برای تماشاچیان تعریف می کرد و آنان لذت می بردند. تنها حسن این فیلم عاشقانه آن بود که پسران و دخترانی که شباهت به هنرپیشه‌های فیلم داشتند در ازدواج شانس بیشتری داشتند. شهردار بندر یک سالن را کنار دریا برای کنسرت تابستانی آماده کرد. سالن را رنگ زده بودند. صندلی‌ها را رنگ زده بودند و یک سن برای ارکستر ساخته بودند. برای یک هفته بلیط‌های کنسرت فروش رفته بود. از شهرهای اطراف بندر هم بلیط کنسرت را خریده بودند. شهردار، بخشدار، من، آشپز سوسیالیست، کولی سرگردان و دختر سیاه‌پوست به ایستگاه راه آهن برای استقبال اعضای ارکستر رفتیم. وقتی از پله‌های قطار پایین آمدند، کولی سرگردان گفت: همان ارکستر مسافرخانه هستند. بدون رهبر. ما را که دیدند عشق در چشمانشان حلقه زد. ما آنها را به مسافرخانه خودمان بردیم. دو اتاق تمیز به آنها دادیم. گفتیم ظهر در کافه دریا مهمان ما هستید. شهردار و بخشدار و صاحب سینما و مدیر شیلات هم هستند. یک ضیافت کوچک. مثل همیشه محجوب و آرام بودند. مثل همیشه لبخند به لب داشتند. کولی سرگردان و دخترک سیاه پوست دو سه نوع غذا پخته بودند. با دو سه نوع سالاد و دسر. در ساعت مقرر آمدند. آشپز سوسیالیست اعضای ارکستر را به شهردار و بخشدار، صاحب سینما و مدیر شیلات معرفی کرد. زود غذاها را به سر میزها آوردیم. می دانستیم اعضای ارکستر خسته و گرسنه هستند. بخشدار تاریخچه‌ای از بندر برای ما و اعضای ارکستر گفت که جذاب بود. از خصوصیات ماهیگیران و ساده‌دلی آنها گفت که مثل بچه‌ها هستند. این اخلاق به خاطر دریا و سفرهای آنهاست که آنان را شجاع، مهربان و دست و دلباز ساخته است. کسانی که مدام با مرگ و دریا روبرو هستند چون این صفاتی پیدا می‌کنند. من هم در جوانی ماهیگیر بودم. به پایتخت رفتم و حقوق خواندم. می توانستم آنجا وکالت کنم، اما نه، داوطلب آمدم به بندر. مادر و پدر و پدر بزرگم در بندر در خاک هستند. آنها هیچ وقت این بندر را ترک نکردند. پدرم گفت در اینجا متولد شدم و در همینجا هم می میرم. او هم خلق و خوی ماهیگیران را داشت. ما سه چهار نسل ماهیگیر بودیم. خیلی از خیشان ما طعمه دریا شدند، اما رستگار هستند که در خاک خاک نشدند. سیگار به ما تعارف کرد و سیگاری آتش زد. آشپز سوسیالیست گفت آقای بخشدار، نهار آماده است. سیگار را بگذارید برای بعد از نهار. بخشدار گفت به چشم آقای دکتر عزیز. غذا خوردن را آغاز کردند. نوازنده ترومپت از بخشدار پرسید هوای بندر همیشه شرجی است؟ بخشدار گفت همیشه شرجی است. نوازنده ترومپت گفت شما چه خوشبخت هستید که در این بندر زیبا زندگی می کنید. خبر از دود، بوق اتومبیل و ترافیک و خشم نیست. مردمانی را دیدم همه آرام و صبور. بخشدار گفت: می خواهید برای همیشه مهمان ما باشید؟ بمانید تا شما هم صبور شوید. اما چهره شما نشان می داد که صبور نیستید. شهردار گفت: شما نوازنده تا کنون به این بندر نیامده بودید. ماهیگیران این منطقه آوازهای زیبا دارند برای دریا، برای مرگ، برای عشق، برای عروسی. تا پایان تابستان فرصت دارید این آوازها را بشنوید و به نوت تبدیل کنید. البته هر آوازی که به نوت تبدیل شود مقداری از زیبایش را از دست می دهد. نوازنده گفت: همین مقدارش غنیمت است. ما این کار را خواهیم کرد. آشپز سوسیالیست گفت: آقایان، چرا تا کنون به کافه ما نیامده بودید؟ بخشدار گفت: ما 4 نفر مثل شما سوسیالیست هستیم. عادت نداریم در کار دیگران دخالت و کنجکاوی کنیم، اما ما می‌دانستیم شما پزشک متخصص قلب و عروق هستید. دوست شما شاعر است و این خانم کولیه سرگردان را نشان داد. مترجم 2-3 زبان هستند. ما 4 نفر زندگی ساده ای داریم. همسران ما در بندر برای بچه های ماهیگیران یک مدرسه باز کردند. شهریه نمی گیرند. حتی به زنان ماهیگیران آشپزی هم یاد می دهند. شهردار گفت: ما اطلاع داریم مردم اینجا را به رایگان معالجه می کنید. ولی اگر یک روز به هر دلیل خواستید بندر را ترک کنید، تکلیف بیماران شما چه می شود؟ آشپز سوسیالیست گفت: نگران نباشید. فکر آن را هم کردم. بخشدار گفت: ما بسیار خوشحال هستیم که کافه شما زود رونق گرفت. می دانیم شما سلیقه غذایی این منطقه را عوض کردید. ما باز هم یکدیگر را ملاقات می کنیم. خداحافظ. بخشدار، شهردار، مدیر شیلات و صاحب سینما با گرمی با ما خداحافظی کردند. اعضای ارکستر هم به مسافرخانه رفتند. خسته بودند. گفتم: شب شما را ملاقات خواهم کرد. اعضای ارکستر از ما خواستند شام را بیرون از کافه کنار دریا صرف کنیم. ما هم استقبال کردیم. کارگران کافه صندلی ها و میز ها را به کنار دریا بردند. شب مهتاب بود. ما 4 نفر لباس های نو پوشیده بودیم. کولی سرگردان گفت: ما در سال تحویل هم اینقدر شیک نبودیم. نوازنده گیتار گفت: خانم، در حیرتم که تو زنده ماندی و توانستی از آن مسلخ فرار کنی. ما اعضای ارکستر، بجز رهبر ارکستر که همکار صاحب مسافرخانه بود، نگران تو بودیم و همیشه خیال می‌کردیم تو را هم سمخور کرده است و کشته است و جنازت را در زیرزمین مسافرخانه چال کرده است. آشپز سوسیالیست گفت: کمی برای ما گیتار بزن. امشب استثنایی است. شبی که همه ما از مسلخ مسافرخانه نجات پیدا کردیم و هم دیگر را پیدا کردیم. نوازنده گیتار قطعه‌ای از موسیقی اسپانیا نواخت که با مهتاب یکی شد. کولی سرگردان از سکوت بیرون آمد. گفت: من بودم و مادر پیرم. یک شب مادرم را به کافه صاحب مسافرخانه بردم. هنوز قهوه نخورده بودیم که آمد سر میز ما. گفت: این خانم مادر شما هستند؟ گفتم: بله. گفت: چقدر به شما شباهت دارند. از چهرهشان معلوم است که از خاندان اشراف هستند. فهمیدم لافزن و دروغگوست. من و مادرم 2 کولی بینوا بودیم. آن شب هم استثنا بود که در آن کافه بودیم. گفت: این شماره تلفن من است. فردا با من تماس بگیرید. حتما تماس بگیرید. من منتظر شما هستم. شب بخیر. دست مادرم را بوسید و رفت. از پشت شیشه های بخار گرفته دیدم سوار یک اتومبیل مجلل سیاه رنگ شد. من و مادرم مبهوت از آن شب، از آن آقا و از آن اتومبیل به خانه آمدیم. مادرم گفت: مثل اینکه اقبال به ما روی آورده است. شاید از این زندگی نکبت‌بار خلاص شدیم. من گفتم: مادر، شاید هم کاملا از زندگی خلاص شویم. سکوت کردیم. صبح زود به شماره تلفنی که دیشب مرد در کافه داده بود تلفن کردم. آدرس مسافرخانه را داد. گفت من غروب در انتظار شما هستم. غروب بهترین لباسم را پوشیدم و موهایم را پشت سرم حلقه کردم. مرا به اتاقش در طبقه هفتم مسافرخانه راهنمایی کردند. مرد آسانسورچی در آسانسور به من نگاه‌های بدی می‌کرد. گفت به طبقه هفتم رسیدیم. بفرمایید. در روبرو. زنگ زدم. خود صاحب مسافرخانه در را باز کرد. گفت خوشحال هستم که شما را می‌بینم. معطل نشوید. در اتاق روبروی اتاقش را باز کرد. داخل شدیم. گفت این اتاق متعلق به شما خواهد بود. در کمدها را دانه دانه باز کرد. گفت این لباس ها متعلق به شماست. انواع کت و دامن ها بود در رنگ های متفاوت. 3-4 پالتوی پوست و شاید 100 جفت کفش و پوتین بود. تخت خواب مجللی هم در اتاق بود. اتاق پر از آینه های عتیقه و تابلوهای اصل گوگن، سزان، مانه و مونه بود. صاحب مسافرخانه گفت من عقب افتاده هستم. از نقاشی های پیکاسو و موسیقی استراوینسکی و شومبرگ نفرت دارم. خب دیگر شما را خسته نمی کنم. ماه به ماه هم حقوق شما را خودم می آورم. شما در این طبقه نگهبان من خواهید بود. من دشمن زیاد دارم. شغل شما این است که باید قبل از من غذا بخورید. شما پیشمرگ من هستید. مهمترینشان آشپز سوسیالیست است. یک شاعر مفلوک هم هست که پیشمرگ من است. برای این کار از من حقوق میگیرد و کرایه اتاق نمیدهد. شما از این اتاق بیرون نمیایید. من هر وقت با شما کاری داشتم خودم نزد شما میایم. من شایعه کردم شما مترجم من هستید و در گذشته همسر یک عرب پولدار بوده اید. من تا آمدم حرف بزنم در اتاق را بست و رفت. من در میان اتاق حیران ایستاده بودم و گاهی چشمانم از اشک پر می شد. یک شب منو به کافهش برد. گفت من یک ملاقات مهم دارم. تو باید ساکت بنشینی و حرف نزنی. به دنبال یک زن از کافه خارج شد. یک بار رانندش مرا به خانه مادرم می برد. من برای مادرم غذای یک هفتهش رو می بردم. شاعر، تو به من تلفن می کردی و حرفهای عاشقانه می زدی. من وقتی پیغامهای تو رو می شنیدم می گفتم واقعا شاعر ساده است. کم کم روزهای پایانی می رسید. من نگران شما دو نفر بودم. آن پیرزن که شاعر تو را پسرش خطاب می کرد، زن سابق صاحب مسافرخانه بود که در زمان فقر همسرش بود. آن زن که می گفتند دختر صاحب مسافرخانه است، معشوقه‌اش بود و رهبر ارکستر و پیرزن خبرچینش بودند. اینها همه از اسرار صاحب مسافرخانه خبر داشتند. از آدم کشتنهایش، از قاچاق کوکائین و سرقت‌های او. تلفنچی و آسانسورچی مأمور کشتن پیرزن، دختر و رهبر ارکستر بودند. آسانسورچی و تلفنچی آنان را به اتاق بیلیارد بردند و شیر گاز را به روی آنها باز کردند. به درها هم قفل بزرگ زده بودند. وقتی پلیس آمد، نه از قفل‌های بزرگ، نه از آسانسورچی و نه از تلفنچی خبری نبود. به من هم کم کم مشکوک شد. یک شب به اتاق من آمد. میخواست مرا خفه کند. انقدر فریاد زدم که مسافران به طبقه هفتم آمدند. صاحب مسافرخانه 3-4 روز غیب شد. من در یک روز تعطیل که مسافرخانه پر ازدحام بود و رفت آمد زیاد بود فرار کردم. به منزل مادرم رفتم. بعدها فهمیدم مادرم را به گروگان گرفته بودند و یک روز غروب او را خفه کردند و جنازه اش را در یک جاده متروک گذاشتند. دیگر می دانستم خانه مادرم امن نیست. یک روز که شاعر تلفن کرد، برای اولین بار گوشی را برداشتم و گفتم جان تو و آشپز سوسیالیست در خطر است. و پس از آن تلفن خانه مادرم را برای همیشه ترک کردم. مدتی با کولیان زندگی کردم. من از بچگی وقتی پدرم را کشتند، با مادرم که کولی بود با کولیان زندگی می کردم. همه موسیقی آواز آنان را می دانستم. آشپز سوسیالیست و من گفتیم ما جانمان را مدیون تو هستیم. گارسون‌ها شام آوردند. به آب دریا نگاه کردم. صورتم را در آب دریا دیدم. پس من زنده هستم. کولی سرگردان هم در آب دریا نگاه کرد. من هم زنده هستم. آشپز سوسیالیست هم در آب دریا نگاه کرد. پس من هم زنده هستم. اعضای ارکستر هم در آب دریا نگاه کردند. گفتند پس ما هم زنده هستیم. آن شب هیچ کس غذا نخورد. غذاها سهم بچه گربه ها شد. در مدخل سالن کنسرت ازدحام بود. شهردار، مدیر شیلات و بخشدار به تماشاچیان خیر مقدم می گفتند. آشپز سوسیالیست بهترین لباسش را پوشیده بود. من کاپشنی را که آشپز سوسیالیست از پایتخت آورده بود بر تن کرده بودم. تماشاچیان از هراس باران چتر بر سر وارد سالن کنسرت می شدند. صاحب سینما می گفت
اینجا سقف دارد. باران اثر ندارد.
اما کسی گوش نمی کرد. سالن خیلی زود پر شد. برعکس سینما همه ساکت بودند و چشم به سن داشتند. کولی سرگردان و اعضای ارکستر همه با لباس کولی ها وارد سن شدند. جمعیت از جا بلند شد. مدتی کف می زدند. در چشمان کولی سرگردان اشک بود. ارکستر آرام شروع کرد. کولی سرگردان آرام شروع به خواندن کرد. جمعیت مسحور صدای او بودند. با اینکه کلمه ای از آواز او را نمی فهمیدند. ارکستر شروع کرد به تند نواختن. کولی سرگردان با سرعت و زیبایی می خواند. همه سالن مبدل به آتش شده بود. با آشپز سوسیالیست که کنارم نشسته بود گفتم حیف بود این صدا کشته شود. هرچه کولی سرگردان می خواند تماشاچیان می ایستادند و ابراز احساسات می کردند. بارها آهنگ ها تمام شده بود و دوباره تماشاچیان تقاضای تکرار داشتند. کولی سرگردان این بار شروع کرد آواز ماهیگیران را برای عشق و مرگ خواند. برای کولی سرگردان انقدر گل انداختند که کولی سرگردان در گلها گم شد. در چشمان تماشاچیان و کولی سرگردان و اعضای ارکستر اشک بود. شهردار روی سن آمد. گفت
ارکستر یک هفته دیگر با آوازخوان مهمان ما هستند. الان شما و ارکستر و آوازخوان خسته هستید. شب شما به خیر.
سالن آرام آرام خلوت شد. کولی سرگردان از سن پایین آمد. خسته بود. گفت 10 سال بود که آواز نخوانده بودم. امید نداشتم امشب بتوانم بخوانم. ما کولی ها موجودات حیرت آوری هستیم. شروع کرد به گریه کردن. گفتم حیف بود که ما بمیریم. ما که حرفی برای گفتن داشتیم. ما که بچه گربه ها را دوست داشتیم. دریا و روز و شب را هاشور می زدیم و در 4 فصل با یک پیرهن سفید زندگی می کردیم. کولی سرگردان گفت شاعر حیف بود که بمیریم. ماهیگیران در باران ایستاده بودند و در انتظار کولی سرگردان بودند. کولی سرگردان از سالن به خیابان آمد. ماهیگیران، ارکستر و کولی سرگردان تا سپیده در خیابان بودند. ماهیگیران و کولی سرگردان آواز ماهیگیران را می‌خواندند و ارکستر در زیر سرپناه می‌نواخت. تا کنار دریا رفتند. خورشید را همه ما در دریا می‌دیدیم. امشب کولی سرگردان با یک گروه کولی که همه آکاردون می نوازند آواز می خواند. آوازهای قدیمی کولی ها را که همه فراموش کرده اند. دیروز دختر سیاه پوست با یک جوان ماهیگیر ازدواج کرد. به ما هم چیزی نگفت. مدتها عاشق جوان ماهیگیر بود. آشپز سوسیالیست به پایتخت رفته است. همه کارهای کافه با من است. کلی سرگردان که شبها کنسرت می دهد و روزها در خواب است. من از هیچ چیز شکایتی ندارم. به آسمان و به دریا که نگاه می کنم نگران هستم. کافه روال معمولیش را دارد. پر می شود و خالی می شود. اعضای ارکستر اسپانیایی هر ظهر با من نهار می خورند. دوباره بر آسمان لکه های خون می بینم. به کسی هم نمی گویم چون می دانم که کسی باور نمی کند. تنها کسی که باور می کرد کلی سرگردان بود که دیگر نمی بینمش. سرش به آواز خوندن گرم است. روز به روز پوست می اندازد و جوانتر می شود. وقتی روی نیمکت آبی رنگ کنار دریا با هم می نشستیم برای شعر می خوندم. خوب گوش می کرد. سؤال احمقانه نمی کرد. صورتش نه سنگ بود نه سرب بود. صورتی بود آغشته به عسل که در حافظه می ماند. در حافظه رشد می کرد. جوانه می زد و سپس مبدل به قطره اشک می شد. هر کس دارد به راه خودش می رود. من خیال می کردم دختر سیاه‌پوست تا آخر عمر با ما خواهد بود و کلی سرگردان همیشه شعرهای مرا گوش می کند. به کسی نگفتم اما همه امیدهای من در هنگام نگاه کردن به آب آرام دریا پوچ درآمد. تو را دوست می داشتم. اصل و فرع جهان برای من هر روز کمرنگتر می شد. سرفه های ماهیگیران پس از خاموش کردن سیگار برایم تسلا بود. از توجهی که دیگران به نقشه های جغرافیا داشتند و کشورشان را در نقشه های جغرافیا جستجو می کردند، حذر داشتم. برای زنده ماندن فقط از تو و شاعران اجازه گرفته بودم. در انتظار مرگ بودم. نمی دانستم چرا هر روز هذیان های دیوانه ها مبدل به حقیقت می شد و در کنارم اتفاق می افتاد. من تنها باید به کوران و ناامیدان هر لحظه لیوانی آب خنک بدهم. کم کم باور می کردم دیگر چیزی را باور ندارم. دیگر عمری نمونده است. دیگر فرصتی نیست که زمان و درختان و دریا و آینده را تصحیح کنم. هرچه میوه بر درخت بود، بادی بی امان در باران بر زمین ریخت. من بودم که در آن روز بارانی در زمین ماندم. باید زیبایی این چهره را که به زودی مفقود می شود ستایش کنم. دستی بر گونه داشت. گیسوان را جمع کرده بود. در پرهای سیاه پرندگان خانه کرده بود. انقدر زیبا بود که جسارت ستایشش را نداشتم. باید تسلیم آن چهره می شدم. لبها در خاموشی محض چشمان که به ستایش دریا و روزهای خجسته پرداخته بود. من دیگر نمی خواستم از روی پلهایی که در حال سقوط بودند عبور کنم. تسلیم محض بودم. گفتم مرا از یاد